أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. موضوع سخن مبانی قرآنی نهضت حسینی علیه السلام بود. اصل موضوع تشریح شد که مقصود چیست و روشن شد که منظور همتایی، هم‌آوایی و هماهنگی قرآن و اسرت است، یعنی اون چرا که سالار شهیدان سلام الله علیه انجام داد طبق رهنمود قرآن کریم است و اون چرا که قرآن کریم هدایت کرد حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما انجام داد. آیاتی که در جریان کربلا مطرح است از یک نظر به چهار بخش تقسیم می شود. بخش اول آیاتی است که خود حسین ابن علی سلام الله علیه به این آیات استدلال کردند و قیام خود را مطابق اون آیات دانستند و اون آیات را بر جریان خیش منطبق کردند. بخش دوم آیاتی است که مربوط به دشمنان سالار شهیدان است. آنچه که کفار و منافقان علیه انبیای گذشته و خاتم انبیا علیه السلام داشتند بر اونها منطبق کرد و اونها را مشمول این بخش دوم از آیات دانست. بخش سوم و چهارم که در کلمات حضرت نیامده یا در تاریخ و مقتل نیامده، آیاتی است که می توان جریان سید الشهدا را مطابق با اون دانست و آیاتی است که جریان حکومت اموی را مطابق با اون دانست. جمعا آیاتی که در این بخش مطرح است چهار گروه و چهار طایفه، که بخش از این آیات قیام حسینی سلام الله علیه را تبیین می کند، بخش از این آیات مقاومت بی جای حکومت اموی، رفتار ظالمانه حکومت اموی به مانند آن را تشریح می کند. تصریح به این چهار طایفه برای آن است که اون کس که عهده‌دار تدوین این مطالب است این چهار بخش از آیات قرآن کریم را به طور جامع استقصا کنند و ارائه کنند. اما اون عنصر محوری دیگر که این نهضت را سامان می بخشد، گرچه صریحاً در سخنرانی سالار شهیدان نیامده است، اما اون مضمون و اون محتوا در بیانات نورانی حضرت ظهور کرده است و آن عبارت از این است که این مطلب حرف همیشه انبیا بود و حرف روزم هست، یعنی امروزم که شما جریان داخل و خارج کشورهای اسلامی را ارزیابی میکنید میبینید این یک وضع اسفبار جامعه بشری است که رهبران الهی با این وضع اسفبار مبارزه میکنند. اصل اول این است که مهمترین عامل رفاه جامعه وحدت و انسجام و هماهنگی است. جامعه‌ای که اربن اربا باشد، فاصله طبقاتی در اون جامعه باشد، خواه طبقات فرهنگی فکری، خواه طبقات مالی، خواه طبقات سیاسی، اون جامعه یکسان نیست و همیشه در زحمت است. هم زیر دستان در صدد یک فرصت مبارزه و قیامن، هم زبر دستان همواره مثل شیطان زندگی میکنن.
شیطان را قرآن کریم به عنوان خناس معرفی کرده است. خناس اون دزدی است که برای ترس از دستگیری یک پا جلو یک پا عقب آماده فرار است. هرگز مثل دوست نیست که روی دو پا بایستد. یک کسی که آماده فرار است با دو پا به یک سمت حرکت نمی کند. یک پا جلو یک پا عقب که آماده گریختن است. این حالت را می گویند خناسی. شیطان که در درون جان ما وسوسه دارد، اگر کسی بیدار شد، متنبه شد، به خدا پناهنده شد، میبینید این وسوسه ها کلن رخت برمیبندد، در یکی از زوایای ذهن و نفس پنهان میشود، به دیده نخواهد شد. این حالت خناسی مال ابلیس هست. این حالت مال هیئت حاکمه ستم هست که یک پا در درون مملکت دارن، یک پا در بیرون مملکت. همین که اوضاع آشفته شد فوراً فرار میکنند. کشورهایی که به بیگانه وابسته اند این چنینند. این عدم هماهنگی، عدم انسجام مهمترین آفت جامعه است. لذا ذات اقدس اله در سوره مبارکه 8 فرمود ما برای انسجام و هماهنگی به این جامعه خون تزریق کردیم و اون مال جامعه است. اموال عمومی، ثروت‌های عمومی، این اگر در تمام این مدار 360 درجه جامعه بگردد، هر کسی به اندازه ظرفیت و استعداد و لیاقت و شایستگی خود دسترسی به اموال عمومی داشته باشد، نجای گله است، نجای اعتراض و قیام. در سوره مبارکه 8 فرمود ما این اموال را طرزی توضیح کردیم کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، یعنی این ثروت از اون جهت او را دولت میگویند که تداول میشود، دست به دست میگردد. فرمود مال در نظام اسلامی باید مثل خونی باشد که به تمام رگها و جریانها برسد، مبادا در دست یک گروه خاصی تداول کند. کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، اگر ثروت در اختیار یک گروه خاصی باشد، تجارتهای مهم در همون نیم منحنی دور میزند، اون کالای سنگین را میخرد، این بهای سنگین را میدهد. مثل اینکه نظام سرمایداری کاپیتال غرب این چنین است. یک کسی 200 کشتی میخرد، 10,000 اتومبیل میفروشد، 500 هواپیما میخرد، بقیه مردم جز کارگران و عمله اینها. چند سرمایدار بیشتر در غرب نیست. تجارت اونها هم خرید یک اتومبیل و دو اتومبیل نیست. 5 شرکت میخرد، 10,000 اتومبیل میخرد، 400 کشتی میفروشد، 500 هواپیما میخرد. این ثروت در یک منحنی خاصی دور میزند، بقیه کارگران. فرمود در نظام سرمایداری غرب این چنین است، نظام دولت سارالی شرق که فروپاشیده شد او هم همین طور بود. فرمود ما این مال را که به منزله خون بدن جامعه هست طرزی تنظیم کردیم کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، بلکه بینکم باشد، نه بین الاغنیاء منکم. الان چون بحث در مسائل اقتصادی بود، تعدیل ثروت و توزیع ثروت و ناهماهنگی طبقاتی اقتصادی نیست، این آیه را فقط به عنوان اشاره مطرح کردیم که رأساً از حریم بحث ما جداست. منظور طرح آیه این بود که ذات اقدس اله فرمود این خون باید در رگهای همه جاری بشود که هیچ عضوی فلج نشود. اون که خون به اون نمی رسد عضو فلج است. عضو فلج با اعضای سالم هماهنگ نیست. یعنی وقتی دست راست فلج بود هماهنگ با دست چپ نیست. دوتایی نمیتوانند یک کالا را بردارند یا بگذارند. اگر جامعه ناهماهنگ بود فلج است، از جامعه فلج کاری ساخته نیست. ذات اقدس اله جامعه فلج جاهلیت عرب را که ناهماهنگ بودند، برخی ظالم، برخی مظلوم، بعضی غنی، بعضی فقیر، بعضی محروم، بعضی متمتع و مانند آن، به وسیله قرآن این جامعه را منسجم کرده است و خدای سبحان مکرر این نعمت را به یاد مردم حجاز انداخت. فرمود اذکروا نعمت الله التي انعمها عليكم اذ كنتم اعداء فاصبحتم بنعمته اخوانا. شما قبلا اختلاف داخلی داشتید، جنگ داخلی داشتید، نقار داخلی داشتید، زد و خورد داخلی داشتید، غارتگری داخلی داشتید و این را قرآن کریم منسجم کرد، به وحدت تبدیل کرد، متحد شدید، منسجم شدید. این اصل اول. اصل دوم، قرآن وقتی میتواند عامل انسجام باشد، مکتب وقتی میتواند عامل اتحاد باشد که خود متحد باشد. یعنی قوانین اعتقادی او، اخلاقی او، فقهی او و حقوقی او، این بخش های گوناگون هماهنگ باشند که شما از بیرون وقتی این مکتب را نگاه میکنید جایی برای نقد نباشد. اگر از درون ارزیابی کنید میبینید همه بخش های این مکتب هماوایند، از بیرون که نگاه کنید میبینید هم صدایند. تا کتابی، تا مکتبی آغاز و انجامش منسجم نباشد، خودش متحد نباشد، هرگز توفیق برقراری انسجام و اتحاد را نخواهد داشت. این اصل دوم. برای این اصل دوم ذات اقدس اله آیه نازل کرد، فمون لوکان من اند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. فمون درست است این کتاب در طی 23 سال نوشته شده، گاهی در هجرت، گاهی در وطن، گاهی در جنگ، گاهی در صلح، گاهی در سرا، گاهی در ذرا، گاهی در تنهایی، گاهی در جمع، گاهی در عرش، گاهی در فرش، گاهی در معراج، گاهی در زمین. اما تمام آیات این قرآن کریم با هم هماهنگند. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر کتابی نوشته غیر خدا بود حتما درش اختلاف بود، زیرا یک مؤلف در طی 25 سال 23 سال در شرایط گوناگون بخواهد سخن بگوید، گاهی سهو دارد، گاهی نسیان دارد، گاهی اشتباه میکند، گاهی غلط فکر میکند. نه معصوم است، نه یادش است که در 23 سال قبل چه گفته، نه اونقدر مقتدر است که در حال نشاط و غضب یکسان سخن بگوید. مگر انسانی که عصبانی شد با انسانی که خوشحال است در دو حال متعدد و متناقض یکسان سخن میگوید؟ کسی که خیلی خوشحال است و کسی که خیلی عصبانی است در هر دو حال برابر حق سخن بگوید، این کار معصوم است. فمون لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. بسیاری از کتابها را ما میبینیم، کتابهای علمای ابرار و طراز اول اسلام را میبینیم، میبینیم اینا اگر چند سال چند تا حرف زدن اینا با هم هماهنگ نیست. تجدید نظر کردن، اختلاف رأی پیش آمد، تکاملی در اونها پیش آمد، حرف جدیدی گیرشون آمد، مطلب تازه‌ای را فهمیدن، تازه ارائه کردن که با گذشته فرق دارد. میگن مرحوم علامه و امثال علامه آراء اینها به اندازه کتابهای اینهاست. یعنی اینا چندین کتاب نوشتن، در هر کتابی یه رأی خاص ارائه کردن. اون که یک دست سخن میگوید اون خداست و خلیفه خدا. لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این اصل آیه. لکن التالی باطل فالمقدم مثله. یعنی هیچ اختلافی در صدر و ساقه قرآن نیست، پس این کتاب کتاب الهی است. اینم اصل دوم. چون کتاب خودش متحد است، یعنی بخش‌های عقاید، اخلاق، فقه و حقوقش منسجم است، این کتابی که آغاز و انجامش یک دست است میتواند مردم را به یک دستی دعوت کند، به وحدت دعوت کند و موفق بشود. وگرنه کتابی که مطالبش همگون نیست هرگز توفیق ایجاد وحدت نخواهد داشت. اینم اصل دوم. ذات مقدس حسینی فرمود خدای سبحان با فرهنگ وحی شما را به جایگاهی مرتبط کرد که هر گونه اختلاف را او برطرف می کند. ولی می دانید اون دشمن مشترک من و شما چه کرد؟ دشمن مشترک من و شما اون عامل وحدت یعنی قرآن آمد خود قرآن را تقطیع کرد، خود قرآن را درش اختلاف ایجاد کرد، خود قرآن را تکه پاره کرد، خود قرآن را ازه کرد. قرآن تکه پاره شده بخشی به دست اینها رسید، بخشی به دست اونها رسید. این گروه به این آیات تمسک می کردن، اون گروه به اون آیات تمسک می کردن. در این حال که قرآن می خوندن توان اون را نداشتن که انسجامشون را حفظ کنن. این دو بخش را روی شطور به مردم کوفه در سرزمین کربلا گفت. فرمود می دونید دشمن چه کار کرد؟ جعل القرآن عظیم. این بخش پایانی سوره مبارکه هجر است. فرمود یه عده قرآن را عظیم کردن. عظیم با عینو زاده اخت و ساد، ازه ازه یعنی تکه تکه پاره پاره. اونا که نؤمنو به بعضن و نکفرو بعض، بعضی آیات را قبول کردن بعضی آیات دیگر را قبول نکردن. الذین جعل القرآن عظیم، ازه ازه تکه تکه پاره پاره تفریق بخش بخش، این قرآن منسجم را تکه تکه کردن. خب اگر بدن کسی را در تالار تشریح تکه تکه بکنن این بدن توانای کاری نیست. اگر بخشی از آیات قرآن را از بخش دیگر جدا کنن اون لوجد و فی اختلافن کسی را رخت برمی بندد. این میشه تکه تکه. مکتبی که خودش متفرق شد، کتابی که خودش متشتت شد، او عامل تفرقه و تشتت است نه عامل وحدت. حسین ابن علی فرمود دشمن مشترک من و شما آمد این قرآن را متفرق کرد، اولا با هر تکه‌ای با گروهی مرتبط شد، ثانیاً نتیجهش اختلاف داخلی بین ما و شما شد، ثالثاً نه شما ما را به رسمیت بشناسید نه ما میتوانیم شما را به رسمیت بشناسیم. بیایید کنار هم بنشینیم، بینی و بینکم هذا القرآن، ببینیم برابر این قرآن من چه کردم که خون منو حلال میکنید. حضرت التماس نکرد، فهمود شما برای ریختن خون من آمدید. ما یک دین داریم. من یا باید مشکل سیاسی داشته باشم، یا مشکل اجتماعی داشته باشم، یا مشکل فقهی داشته باشم، یا مشکل حقوقی داشته باشم، یا مشکل امنیتی که خون من هدر باشد. ما بدعتی در دین گذاشتیم، مشکل فقهی داریم، حلالی را حرام کردیم، حرامی را حلال کردیم که از این جهت خون ما هدر باشد. نه، آشوبی کردیم، کسی را ترور کردیم، ناامنی ایجاد کردیم. نه، شما مردم مگر به دستور ابن زیاد نیامدید؟ ابن زیاد چند شب قبل زیر شمشیر نماینده من مسلم در منزل هانی بود. ما اگر اهل ترور و قتل بودیم اونها هم به مسلم گفتن از پشت پرده بیرون بیا و ابن زیاد را ترور کن، ولی ما با ترور مخالفیم. ما مردانه می جنگیم، مردانه خون می دیم. مشکل امنیتی داری؟ نقد سیاسی داری؟ ما کسی را کشتیم؟ به امنیت شما آسیب رسوندیم؟ با اینکه ابن زیاد محدور الدم بود خونی از ما طلب داری؟ گفتند. فرمود در تمام این جمعیت کسی مالی از ما طلب کرده؟ ما مال کسی را گرفتیم؟ حق مالی به عهده ما مونده؟ گفتند. فرمود اگه ما مشکل امنیتی نداریم، مشکل سیاسی نداریم، مشکل اجتماعی نداریم، مشکل فقهی نداریم، مشکل حقوقی نداریم، حلال را حرام نکردیم، مگر ما از جای دیگه آمدیم؟ چندین قسم یاد کرد. فرمود شما را به خدا قسم. بعضی این که مسائل رو چه کاری کرد حسین ابن علی؟ ببینید هر حرف روزه. بعد از این که مسائل تبیین کرد چندین بار قسم یاد کرد. فرمود شما را به خدا قسم. در تمام کره زمین کسی فرزند پیغمبر باشد غیر از من نشون داری؟ گفتند نه. فرمود فرزند علی ابن ابی طالب که شاخص باشد غیر از من نشون داری؟ گفتند نه. فرمود مگر مادرم فاطمه زهرا نیست؟ گفتن چرا. جدم خدیجه کبرا نیست؟ اون اول زنی است که در اسلام توفیقات فراوانی نصیب او شد؟ گفتن چرا. فرمود مگر عموی من حمزه سید الشهدا نبود؟ گفتن چرا. عموی من جعفر طیار نبود؟ گفتن چرا. فرمود مگر این امام پیغمبر نیست؟ شما که دید پیغمبر رو، مگر نمیشناسید امام رو؟ مگر امامه ما پیغمبر نیست؟ شما که بودید پیغمبر رو دیدید. مگر من یه پارچه مشکی دیگه بستم یا همین است؟ بعد شمشیر رو نشون داد، چون فرمود به حالت جنگ در آمد. همون این شمشیر رو همه شما دیدید در دست پیغمبر بود، یعنی دست منه. آخه بمه تستهل لونه دمی، پس چرا خونه من حال کردی؟ امامه که امامه پیغمبر، شمشیر که شمشیر پیغمبر. در تمام روی زمین نوه پیغمبر که رسمی باشد منم. آخه چرا اینجا جمع شدی داره منو میکشی؟ بمت از تهلون دمی. اونا گفتن بغزن لعبیک. دیگه گفتن کسی جواب قاطعی نداشت، جواب برهانی نداشت. گفتن یا باید تسلیم حکومت یزید بشی یا باید تشنه جان بید. این هست. اینجا بود که وجود مبارک ابی عبدالله سلام الله علیه دست روی محاسن گذاشت، با خدای خود مراجعت کرد. عرض کرد خدایا تو میدانی اشتد غضب الله علیه از قال عزیر ابن الله. اینجا حسین ابن علی عظمت امامت رو دارد نشون میده. فرمود سه گروه به عذاب الهی مبتلا شدن، شما هم گروه چهارمی. شما کار کوچیکی نمی کنی. من یه آدم کمی هم نیستم. در تمام روی زمین امروز به عظمت من کسی نیست. من یه قرآنی هم دارم حرف میزنم. اوضاع بر میگردد. ما مثل دیگران نیستیم که اگر ما رو کشتین تمام بشه. دست پیر معاصم گذاشت، با خدای خود مقازوی کرد. عرض کرد خدایا اشتد غضب الله علی الیهود ازغار و عزیر ابن الله. غضب خدا بر یهود روا شد، چون اونها گفتن عزیر پسر خداست. و اشتد غضب الله علی النصارى اذ قال المسيح ابن الله، اونا گفتن عیسی پسر خداست. و اشتد غضب الله علی المجوس اذ عبد النار من دون الله، اونا که آتش پرست شدن و خدا پرستی را رها کردن. چهارم و اشتد غضب الله علی قوم اجتمعوا قبل ابن بنت نبیهم. فرمود کشتن من همتای انکار توحید است. شما نمیدانید امام دربان توحید الهی است. شما اگر بخواهید موحد بشوید از راه خلافت امام است، به راهنمایی این است. اینا تکوینا مجرای فیض خالقیت هستند، تشریعا راهبر و راهنمای ما هستند. این حرف ها ریشه سخنان اون حدیث سلسله الذهب امام رضا سلام الله علیه بود. غالب ائمه این مطلب را فرمودن، منتها امام رضا تصریح کرد. فرمود خدای سبحان می فرماید کلمت لا اله الا الله حسنی، من قالها امن من حسنی بشروطها و انا من شروطها. امام رضا فرمود شرط ورود در دژ توحید پذیرش امامت ماست. ابی عبدالله هم می فرماید به این که کسی که ما را قبول نداره علیه ما شمشیر می کشه اون واحد نیست. او با عزیری ها، با مسیحی ها، با ابدی نار کنار هم محشور می شود. یه هم چیزای رسالار شهیدان بر اینا تشریح کرد. حالا می بینید کربلا حرف روزه. این جنگ هایی که تا کنون در کشورهای اسلامی ایجاد شده جز از فتنه بیگانه بود، خدای ناکرده هر اندازه بخواهند در داخل ایران شایعه ایجاد کنند، جنگ ایجاد کنند، فتنه ایجاد کنند، جز به دسیسه بیگانه هاست. این است که کربلا حافظ امنیت این مملکت است. بارها به عرضتون رسید در این حال که ما ایرانی هستیم، ایران برای ما خیلی عزیز است، اما در روز حمله شبهای عملیات خطر مهم را یا حسین یا حسین برطرف کرد، نه مرز پرگوهر. شما در شبهای عملیات اصلا مرز پرگوهر اثر نداشت، تو خاکریز اول دوم ایران نبود، هرچه بود یا حسین یا حسین. من وقتی رفته بودم به جبهه، یک گردانی بود به نام گردان عاشورا، بخشش مال آذری زبان ها بود، مال این جوان های بسیار پاک تبریز، که من به جناب آقای دکتر رضایی، آقای محسن رضایی اون روز امیر لشکر بود، بهش گفتم مظلوم ترین گروهی که تا کنون من دیدم اینا بودن، برای اینکه نه مسلح نبودن، جوان های خوشتیپ نماز شب خود، همه اینا یک جا آماده بودن برای قربانی شدن، چون اینا مینروب بودن. یه کسی که مینروب است که اسلحه ندارد. اینا فتایی که مرا دیدن گفتن یار امام، یار امام، ما رو ببر نزد امام، نزد امام، تو همین سنگر. حرف اینا این بود که ما فقط امام ببینی. اینا با یا حسین یا حسین وجب و وجب این مینها را رفتند و کشور را امن کردند. بنابراین اگر گفته می شود یا حسین، نام کربلا، عظمت کربلا، این سند شیشتونگی این کشور است، سند شرافت ماست، سند استقلال ماست. امروز اگر می بینید تا خلیج فارس، نزدیک خلیج فارس این ناوها را می آرن، ناچار بشن برگردن، برای که صدای یا حسین تون کشور بلنده. بسیاری از کشورهای خاورمیانه رفتن انقلاب بکنن، اما در اونجا حسین ابن علی و شهادت و فرهنگ شهادت حضور و ظهور نداشت و ندارد، اینا اونجا حمله میکنن موفق میشن یا نیروی توفیق نصیبشون میشه. اما تو لبنان میبینید اونجا یا حسین یا حسین از 32 روز اینها رو فلج کردن. اون که شما شنیدید در جنگ 6 روزه مصر و بسیاری از کشورهای عرب، اینا در این حال که ارتش قوی داشتن، نیروی هوایی داشتن، نیروی دریایی داشتن، نیروی زمینی داشتن، مجهز بودن، 6 روزه دست اینها بالا رفت. اما 33 روز هر کاری کردن این جوانهای شیعه مسلمان پاک، اینا رو به عقب روندن، به ستوها بردن. در حقیقت آمریکا و انگلیس که پشتبانه اصلی سهینوس بودن، اینا رو هم به ستوها بردن. خب اگر چیزی سند شرف ماست، استقلال ماست، امنیت ماست، عظمت ماست، چرا ما ای رو محترم نشماریم؟ چرا به نام یا حسین زنده نباشیم؟ این جوانهای عزیزی که من میبینم، از اینها یه خواهشی دارم و این است که اگر در بین اینها یه کسی خوش استعداد هست، استعدادش بادراقی باشد، طهارت روح دارد، هم خودش انشاءالله بیاید حوزه علمی طلبه بشود، هم شما پدران و مادران تشویقشون کنید، یادگارتون باشن. این لباس لباس فخر است، مبادا خدا اینا کرده اگر جوان رغبت کرد که روحانی بشود، شما کج سلیقی کنید، انحراف نشون بدید. شما بدانید ثروت مثل این ماهی غزل‌آلاست، خیلی در دستتون نمیمونند، حواستون جمع باشد. یه تسبیح دست بگیرید، سرمایداران شهر ما رو بشمرید، ببینید چند روز ثروت در دست اون بود، تا سر نخورده از دستتون نرفته خودتون دریابید. اگر آمار بگیرید مشخص میکنند، مگر مال میمونه؟ مگر قدرت میمونه؟ یه چیزی فراهم کنید که مندگار باشد. این علی سلام الله علیه خاورمیانه که الان به 40-50 کشور تقسیم شد، اون روز در اختیار علی ابن ابی طالب، پسر همون علی بود کربلا رو پایان کرد. به این اثر خوش رنگ خطاب کرد علی، اون وقتی که خاورمیانه در اختیارش بود، در اون بهبوی قدرت به این اثر خطاب کرد، خیلی خوش رنگی، ولی من نمیدونم مزد چیه. ما با داشتن این مکتب اینا میمونن. حضرت فرمود العلماء و باقون ما بقیت در، فرمود روحانی برای همیشه میمونه. تو کتاب‌ها میمونه. روزی هزار بار الان در حوزه‌های علمیه میگوین فلان عالم رحمه الله چنین گفت، قال الشهید رحمه الله، قال العلامه رحمه الله. فخر این است که حداقل روزی هزار بار برای یک انسان طلب مغفرت کنن. معمولا در حوزه‌های علمی نمیگن علامه چنین گفت، که میگن قال العلامه رحمه الله، شیخ انصاری رحمه الله، شیخ طوسی رحمه الله. اینجا مثل جاهای دیگری که نیست که بگن فلان عالم اینجور گفته، که معمولا ادب حوزوی این است که میگن شیخ طوسی رحمه الله چنین فرمود، شیخ مفید رحمه الله چنین فرمود. حداقل روزی هزار بار برای اینها با جلال و شکوه طلب مغفرت میشود. اینا مندنیان. در اوائل این بحث به عرضتون رسید، آسمان از بین میره، زمین از بین میره، ولی ما هستیم که هستیم که هستیم که هستیم. مگر انسان از بین رفتنی است؟ کل این صحنه سفره است که خدا پهن کرده، بعد ما رو دعوت کرده. فرمود من آسمان و اهلش را، زمین و اهلش را، معادن و اون چه در درون اوست، همه را خلق کردم برای توی انسان، و انسان را برای آخرین بار آفرید. سفره را پهن کرد، فرمود سخر لکم ما فی السماء و ما فی الارض، برای شما من آماده کردم، برای شما مسخر کردم. مسخر خداست، مائده و معدوبه را او پهن کرد، ولی مهمان انسان است. اگر انسانیت این است، خب چه بهتر که حد اکثر بهره رو ما ببریم. هم از جوانها خواهش بکنیم که به سمت حوزه های علمی برن. الان به لطف الهی اگر کسی روحانی شد، هم میتواند در دانشگاه ها تدریس بکند، هم میتواند در جامعه خدمت بکند. نظیر زمان پهلوی نیست. الان هم در دانشگاه ها جا برای روحانیت باز است، هم در جوامع مذهبی جا برای روحانیت باز است، هم در صدا و سیما جا برای روحانیت باز است، هم در مشاغل دولتی جا برای روحانیت باز است. منتها این لباس، لباس دین باشد که انشاءالله بر پیکر مردان با تقوا پوشیده شود. امروز همه شما در عزاداری شرکت کردید، از همه شما، از همه عزاداران سراسر ایران و اون مردم این بزرگوار این استان و مردم گرانقدر این شهر و شهرستان، از همه شما ذات اقدس اله بحثنمش بپذیرد. خیر دنیا خیر آخرت، سعادت دنیا سعادت آخرت، شرف دنیا شرف آخرت، فلاح دنیا و آخرت، صلاح دنیا و آخرت به شما و فرزندان شما مرحمت بکنند. حالا چند جمله هم ذکر مصیبت بکنیم، گرچه همه شما از دیشب و امروز متأثر شدید و اشک ریختید. وجود مبارک سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب بعد از اون اتمام حجت آمده ودا بکند با اهل حرم. همه اینها رو جمع کرد، خواهرانش رو جمع کرد، دخترانش رو جمع کرد، بعد به خواهرش فرمود لا تشکو ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم. فرمود همه شهید میشیم، به شما میمونید، اما حرفی که شما رو کوچک بکند، سخنی که از عظمت و جلال شما کم بکند نگویید. لذا میبینید این بچه‌ها گرسنه بودن، اما در طی مسافرت از هیچ کسی غذا نخواستن، چون آب خواستن ننگ نیست، ولی غذا خواستن ذلت است. همون کاری که شما را کوچک میکند اصلا انجام ندید. مبادا صورت بخراشید، مبادا زجه بزنید که اظهار ذلت باشد، این کارا را نکنید. لا تشکو ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم، اینا را فرمود. بعد به زینب سلام الله علیها فرمود ایتینی به ثوب عتیق، بروی پیرهن عتیق بیار، کهن نه کهنه. یه پیرهنی آوردن، حضرت فرمود این شایسته من نیست. یه پیرهنی، حالا دست بافته کی بود اون بماند، یه ثوب عتیقی آورده که بالاخره ارزشمند بود، چون سالار شهیدان با دستگاه سلطنتی حرکت کرد. همون شب به حضرت خبر دادن که یکی از اصحاب شما پسرش در مرز ری گیر کرده است. حضرت 5 طاق پارچه به او داد، گفت این رو بگیر. این که حساب شد به قیمت 1000 دینار بود، که 1000 دینار یعنی 1000 مثقال طلا، که اون روز به 1000 دینار تقویم شده بود. فرمود این رو بگیر، این خرج راحت، برو پسرت نجات بده همون شب عاشورا. اما خودش کفن میخواهد از پیرهن کهنه. فرمود اگر عرض میکردن شما با داشتن این لباسهای فاخر چگونه پیرهن کهنه میخواهید، فرمود همه اینها رو به غارت میبرن. و من میخوام چون شهید بالاخره کفن میخواهد، کفنش لباس اوست. ایتین به سوق بن عتیق اون پارچه گران قیمت آوردن. وجود مبارک ابی عبدالله با بوشه اون شمشیر یا تیر یا دشنه چند جای این پیرهن رو پاره کرد. عرض کردن چرا پاره میکنید؟ فرمود لعله یرغب فیه احد، چون اگر این سالم باشد اینو غارت میبرن. من چند جاش پاره کردم که اینو غارت نبرن، لباس های دیگر هم البته به غارت میبرن. بعد به زینب سلام الله علیها برای اینکه صبرش بیشتر بشود، صبار بشود، فرمود یا اخدا لا تنسینی فی نافلت اللیل، مبادا مرا در نماز شب فراموش بکنی. اونجایی که اقبلت السهام چند هل قصر مانند قطرات باران تیر می آید، فرمود مبادا مرا در نماز شب فراموش بکنی. این در اون بحب. بعد سوار اسب شد و همونطور که از دیشب تا کنون مکرر در این مجالس شنیدید، جنگی کرد و مبارزه کرد و نزدیک به شریع فرات رفت و حتی شریع فرات رفت و ولی نگذاشتن آب بخوره بود، چون جنگ تن به تن بود. بعد دستور رسید که احملوا علیه من کل جانب، از هر طرف حمله کنید. خب 30,000 جمعیت به یک نفر بخوان حمله کنن چیزی نمیماند. سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب کنار ایستاد، لیستریح ساعتن، یه لحظه آرام بگیرد. فعتاه سهم محدد مسموم له ثلاث شعب، یه تیر 3 شعبه زهرآلود آمد. این تیرها ظاهرن چند قسم بود. یه تیر ساده بود که در اختیار تیراندازهای عادی بود، یه تیر 3 شعبه بود که اون در اختیار یه تیراندازهای خاص بود. این که عمر سعد گریه کرد، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت ببینید حسین ابن علی میخواد این تیر رو از جلو بکشه، نمیتونه، خم شد، این تیر رو از پشت سر میکشه. به تعبیر بعضی از اساتید ما رضوان الله تعالی علیه گفتن ظاهرن این تیر 3 شعبه مستقیم نبود، 3 شعبه نوک برگشته بود. این تیرهای نوک برگشته اگر وارد قفس سینه بشه چاره نیست مگر اینکه از پشت سر بکشن، چون اگر از جلو بخواهن بکشن تمام قفس سینه رو پاره میکنه. لذا سالار شهیدان خم شد، این تیر رو از پشت سر کشید، تیری که از پشت سر سر در آورده. فعتاه سهم محدد مسموم له ثلاث شعب. از اون بعد دیگه طاقت سواری بر حضرت نبود. سالار شهیدان چشمان مطهرش را خون گرفت، دید سینش سنگین است. فرمود کیستی؟ لقد ارتقیت مرتقا عظیما، جای بسیار بلندی نشستی. طالما قبله رسول الله، این سینه را پیغمبر مکرر بوسید. وقتی زینب کبرا سلام الله علیها آمد بالای تل زینبیه، دید جایی که پیغمبر، مردم نمیدونستن چرا پیغمبر این دکمه ها را باز میکند، از زیر گلو تا سینه حسین را مکرر میبوسد. گفت و شمرو جالسون علا صدره، دید سالار شهیدان در غسلگاه افتاده است و شمر با چکمه روی سینه مطهره. الا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.